سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا. من محمد متین پنجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه در خدمت شما. امروز قراره با هم درباره انتخاب و تغییر مسیر شغلی صحبت بکنیم. مهمان امروز برنامه ما خانم دکتر حدیث مجد هستند، کسی که هم خودشون تجربه یک تغییر مسیر شغلی بزرگ رو داشتن، هم از نظر آکادمیک دانش و علم کافی رو برای کمک به مراجعین در این زمینه کسب کردند. سلام خانم دکتر، حالتون چطور؟ خوب هستی؟ خیلی خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. ممنونم. با افتخاره که امروز قرار این گفتگو رو داشته باشیم.
خوشحالم در خدمت شما و همه شنونده ها و بیننده ها هستم.
مرسی. لطف میکنید یک معرفی از خودتون اونطور که شایسته میدونید انجام بدید.
ممنونم، مرسی. چون موضوع در واقع شغلیه، من از باب شغلی بخوام خودم رو معرفی کنم. من حدیث مجد هستم. رشته تحصیلیم دندانپزشکی و تخصصم ارتودنسی بوده و بعد از اون کوچ حرفه‌ای فدراسیون جهانی کوچینگ هستم که در زمینه کوچینگ مسیر شغلی مشغول به فعالیتم.
بسیار هم عالی. نمیدونم. چقدر متفاوت داستان این تفاوت چی شد؟ از کجا شروع شد و این تغییر اتفاق افتاد؟
آره، قصه از کجا شروع شد؟ قصه از در واقع شاید کودکی شروع شد، مثل در واقع همه قصه هایی که از کودکی شروع میشن. خب موضوع اینجوری بود که من تقریبا از زمانی که خودم رو شناختم بچه درس خونی بودم، یعنی به صورت خودکار در مدرسه ابتدایی راهنمایی دبیرستان همیشه درس می‌خوندم، جزو شاگردای اول بودم و خب این در واقع این نگاهو به خانواده داد، مثل همه بچه‌ها و خانواده‌های دهه 60 که خب بچه‌ای که درس می‌خونه باید بره یا دکتر یا مهندس یا دیگه ته تهش وکیل بشه و در واقع داستان ما هم از این خارج نبود. برای من خیلی زود و قبل از اینکه اصلا خودم رو به درستی بشناسم این مسیر شرکت به شکل گرفتن و خانواده من یک خانواده فرهنگی بودن که معتقد بودن مسیر در واقع موفقیت و خوشبختی من از مسیر پزشکی میگذره. نمیخوام اصلا تلاش ها و در واقع نگاه خانواده اون زمان و همه خانواده ها زیر سوال ببرم، ولی امروز میخوام از زاویه نگاه خودم این رو بگم. خب اون زمان میگم من از زمانی که شاید ابتدایی راهنمایی بودم، اطرافیان بستگان همه شروع کردن به این صدا کردن خانم دکتر و حالا در واقع یک نوع نقش دادن و الگو دادنی که بعد حالا جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم، من کم کم اون رو انگار شروع کردم دیدن و پذیرفتنش که خب من قراره که این نقش رو بپذیرم و به درستی ایفا کنم. اما هر چقدر که جلو میرفت و من وارد دبیرستان میشدم، میدیدم که خب به اون باوری که خودم از هویتم دارم و اون چیزی که خودم دلم میخواد انجام بدم چقدر به این نزدیکه و راستش خیلی نبود. خیلی وقتها وقتی اینطور خطاب میشدم، بیشتر از اینکه حس شوق و بال و پر گرفتن داشته باشم، یک جوری انگار یه چیزی یهو به من یک شوکی وارد میشد وقتی اینطور صدا میکردم. ولی انقدر که این نقشه فراگیر و همه گیر بود، همه باور داشتن که باید دکتر و مهندس شد، همه فکر میکردن که این مسیر خوشحالیه، آدم برمیگشت به خودش میگفت شاید من احتمالا دارم اشتباه میکنم، من شاید یه چیزیمه. و بنابراین هی تلاش میکردم که در اون نقشه بهتر بازیگر خوبی باشم، بهتر اون نقشه رو ایفا کنم و این جلو جلوتر رفت و باز مثل خیلی از ماها که دهه 60 ها که برو درستو بخون کنارش علایقتو دنبال کن، این پترنه در واقع اتفاق افتاد و رفتم من دندانپزشکی رو خوندم. باز اونجا سعی کردم که حالا بهترین خودم رو انجام بدم. زمانی که فارغ التحصیل شدم باز انگار یه نقطه وایسادم، خودم رو نگاه کردم، گفتم خب باشه این باری که به من داده شد، این نقشه رو به درستی انجامش دادم، گذاشتمش زمین، حالا چی میخوام. اون زمان کوچینگی یا نبود یا من نمیشناختم و مفهومی به این شکل که کسی یا راهنمایی باشه کمکت کنه خودت به پاسخ و به تصمیم برسی خیلی حداقل رایج نبود. بنابراین من از مشاوره های کمک گرفتم که بیشتر شاید در زمینه اختلالات بلد بودن که کار کنن و پاسخ و راهنمایی که دریافت میکردم باز همون در واقع پیامی بود که جامعه والدین به ما میدادن که چه شغلی بهتر از این، مگه مخواد پارسنگ برداشه پاشو برو سر درس و مشق تاچشون. و گفتم واقعا انگار که پاسخی جزی نیست، بذار برگردم این بار خودم انتخاب کنم، یک بار دیگه تلاش کنم. و باز میگم حالا جلوتر اینو میگم، یه جایی ما برای اینکه اون احساس نارضایتی درونی رو ساکتش کنیم انگار میایم به خودمون یه جورایی باج میدیم، جایزه میدیم، بیا یه موفقیت بالاتر، بیا یه دستاورد بزرگتر، بیا برو تخصص بخون. اینطوری شد که حالا این زمان دیگه با همسرم هم همراه شدم تو این مسیر که ایشون خیلی پرتلاش بود و دیدن شدن انگیزه میداد، گفتم بذار یک بار دیگه تلاش کنم. و خب تخصص ارتودنسی که حالا چون توی این فضا میدونین جزو بهترین تخصصهای دانشگاه بود، با رتبه خیلی خوب قبول شدم، باز توی دانشگاه همیشه جزو بچه های خوب اساتیدم بودم و فارغ التحصیل شدم و طرح گذشت و نقطه عطفش زمانی بود که فرزندم به دنیا آمد. چرا اینو میگم؟ چون باور دارم که اون تجربه مادری برای من انگار یک فرصت رشد و شناخت بسیار فشرده و پر شتابی درباره خودم بود و اونجا دوباره نقطه عطف بعدی من شد که انگار دوباره ایستادم و دیدم که واقعا از این زندگی چی میخوام و از معنای زندگی و معنای شغل برای من اینی که الان داره اتفاق میفته نیست. و این رو در واقع انگار اینطوری میخوام بگم که اون فاصله‌ای که به واسطه حالا مادر شدن هم از مسیرم گرفتم، یه مدت فعالیت‌های دندانپزشکی کمتر شد، انگار یه فضای خالی به من داد که ببینم چرا من هرچی دورتر میشم کمتر دلم میخواد برگردم. این برای من یه تلنگری بود، وقتی دلت نمیخواد هی به یه فضایی برگردی و هی ازش دور و دورتر میشی. اینجا ایستادم و خدا رو شکر این زمان دیگه کوچینگ مقداری توی جامعه رواج پیدا کرده بود. از طریق یکی از دوستان با کوچی آشنا شدم، هیچ تصوری ازش نداشتم و شروع کردم بررسی کردن اینکه من واقعا چی میخوام، ارزش های من چی هستن، علاقه های من چی هستن، من چه شناختی راجع به خودم دارم که به من کمک میکنه که نقاط قوت خودم رو پیدا کنم. وقتی برگشتم اینا کم دم از موقعی که مدرسه بودم همیشه کمک کردم به آدم ها رو دوست داشتم و انگار میگشتم دنبال موقعیت هایی که چجوری میتونم حال یه نفر رو خوب کنم. این الگوی حال کسی رو خوب کردن هی تکرار و تکرار شده بود و ما خیلی خوب میتونیم برگردیم و اینا رو از بچگی پیدا کنیم و این کم کم میشه تیکه های پازل ما برای اون سواله و پاسخ اون سواله که من نقشم چیه توی این دنیا، من چه کاری رو دوست دارم انجام بدم. و اینطوری شد که من هرچی جلسات کوچینگ رو تجربه میکردم میدم چقدر شبیه اون چیزیه که من خیلی همیشه دلم میخواست. و دیگه کوتاه کنم، با در واقع فضای کوچینگ آشنا شدم، کم کم تجربهش کردم، یه چند تا کتاب خوندم، دیدم چقدر مباحثش رو دوست دارم، همیشه به رشد و توسعه فردی علاقه من بودم. کم کم یه دوره کوتاه شرکت کردم، دیدم باز بیشتر میفهمم که چقدر مال منه و یه همینجور قدم به قدم دیگه اومدم جلو و هر قدمی که برداشتم مطمئن تر شدم تا اینکه امروز اینجا در خدمت شما هستم.
چقدر عالی، بهتون تبریک میگم مرسی. که این بار سنگین رو برداشتید از روی دوشتون، چون همیشه این داستان وجود داره که آدم وقتی مسیری که میره مسیر خیلی دشواریه، وقتی به جایی میرسه انگار دیگه قدرت تغییر رو کم کم از دست میده، احساس میکنه من دیگه حالا بقیهش هم تو همین مسیر ادامه بدم دیگه، ولی خب شما به این غلبه کردید. و یه سوالی مطمئنم الان ذهن شنوندگان و بینندگان رو درگیر کرده، اینه که با این فشاره چیکار کردید؟ طبیعتاً آدم همچین اقدامی که میخواد بکنه، اولاً یک فاز خانواده خودم، همه یک باری وجود داره به هر حال در کشور ما که رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی خصوصا وقتی وارد حیطه تخصص میشه، اصلا میشه گفت بالاترین لول اعتباری جامعه رو دارند اتوماتیک. و کوچینگ یه چیزی که شاید اونقدرها شناخته شده نیست در حال حاضر، یعنی هنوز هم علارغم فعالیت‌های زیادی که شده، شاید همه بدونن که فلانی در زمینه کوچینگ کار میکنه، ولی دقیقاً هم نمیدونن که کوچینگ هنوز چیه و چه کمکی میتونه بکنه. خب این جهشه یکم جهش سختیه، با این چه کار کردید؟ طبیعتاً حرفهایی زده شده، وایبای منفی وجود داشته، با اینا چجوری مقابله کردید؟
آره واقعاً هست و میخوام خیلی صادقانه بگم، نمیخوام مسیر رو بلبل نشون بدم. وقتی آدم انتخاب متفاوتی میکنه سختی های زیادی هست و میخوام بگم هنوزم تموم نشده. یه جایی داشتم یه روزی با منتورم صحبت میکردم، گفتم من با اینکه تا اینجا راه اومدم هی مطمئن تر میشم، ولی هر چند وقت یه بار ته دلم باز اون تردیده میاد، میگم این چه اشتباهی بود، مثلا این چی کاری بود کردم. یه حرف جالبی زد به من، گفت ببین حدیث، این کار درستی کردم یا نه، این تردیده هیچ وقت آخر عمرت تموم نمیشه، فقط با فواصل طولانی تری بهت برمیگرده، پس آماده باش که هر چند وقت یه بار وایسی و به خودت بگی کار درستی کردم یا نه. میخوام بگم هست، همه این سختی مسیر هست، اما چی کمک میکنه که این رو به دوش بکشیم، این باره رو، اینکه تو هر مسیری میریم یه رنجی هست، رنج خودم رو زیست نکردن، رنج اینکه نقش ایفا کردنی که مال من نیست، یا رنجی که در واقع میرم تو مسیر خودم و میدونم رنجی که از بیرون داره به من تحمیل میشه. ما باید انتخاب کنیم که کدوم رنج
مال ماست. در هر صورت رنج میکشیم، هیچ مسیر توی زندگی بدون سختی نیست. اما اینکه کدوم سختی مال منه، این در واقع نکته‌ایه که مهمه و باید بهش توجه کنیم. آره، همه این سختی‌هایی که گفتین بوده، هنوزم هست، خواهد بود حتی شاید تا سالها، اما میدونم که مال منه، پس رنجش رو به دوش میکشم.
به نوعی من شخصا اینجوری تفسیرش میکنم که وقتی تو اون مسیری که علاقه داریم گام برمیداریم و شدید خودمون رو درگیر میکنیم، مشغول میکنیم، دیگه تنها احساساتی که تجربه میکنیم این احساسات نیست و کم کم میتونیم هندلش بکنیم. وقتی تمام این احساس منفی که ما داریم جمع میشه روی همدیگه، من هی مرددم، نمیدونم چی کار بکنم، از این طرف یه صدایی میاد، از اون طرف یه صدایی میاد و من گیج میشم چی کار بکنم، شرایطش یه کم متفاوته با وقتی که حالا من یک تصمیمی گرفتم، تصمیم آگاهانه. شما هم اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید، تنهایی و یک شبه به این تصمیم نرسیدید. یعنی با کوچتون صحبت کردید، تصمیم گیری علمی و قاطعانه‌ای در موردش انجام شده و بعد که میریم جلو، اون شیرینیش که میاد زیر دهن آدم، کم کم اون تلخی که در نتیجه این شک ها و فشار اجتماعی وجود داره یک کم کمتر میشه و آدم انگار بهتر میتونه مدیریتش بکنه. درسته؟
دقیقاً. و یه کلمه خیلی جالبی گفتین که برای من خیلی کلیدیه، اون صداها. صداهای زیادی توی سر ما هست، از همون صداهای والد و جامعه گرفته، اون یکی اینو میگه. اما چیزی که مهمه اینه که ما یه جایی باید وایسیم و یاد بگیریم که این صداها رو از هم تفکیک کنیم. کدوم صدا مال منه و کدوم صدا واقعا صدای درون منه و من واقعا چی میخوام. میتونین توی هم توی کوچینگ، حالا اگر بخوایم علمی نگاش کنیم، هم در واقع در باورهای دیگه، اون صدای درونی و اون ندای درونی شاید بزرگترین و بهترین راهنمای ماست. اگر ما میگیم کوچینگ، اگر میگیم هر در واقع روش دیگه‌ای که قراره به ما کمک کنه، اینها قراره به ما کمک کنن همون صدای درونیه رو بشنویم. وگرنه اگر قرار باشه این صداها بیاد، یه کوچ بیاد، یه مربی بیاد، یه الگوی دیگه بیاد، بشه باز نقش همون الگوی جامعه و به ما راهی رو که خودش میخواد نشون بده، باز ما از خودمون دور میشیم و تهش نارضایتی است. پس تشخیص و تفکیک اون صدای درونیه مهمه، حالا با هر روش و ابزاری.
درسته. یه سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم. الان برای دوستانی که حالا علاقه‌مند هستن، یکم این عنوان شغلی کوچینگ مسیر شغلی رو باز می‌کنید که بیشتر بدونن اصلا کوچ مسیر شغلی چه سرتیفیکیشن‌هایی داره، چیا رو گذرونده و الان تو چه جایگاهی ایستاده، چه کمکی می‌تونه بکنه، فرقش با استعدادیابی چیه، با مشاوره تعیین شغل که حالا از سال‌های پیش انجام می‌شده چه تفاوتی داره؟
آره حتما. در واقع بحث کوچینگ مسیر شغلی، اول اگر بخوایم کوچینگ رو ببینیم و مسیر آکادمیکش، ما در کوچینگ، خب شما هم میدونین که در واقع به صورت تخصصی کوچینگ شغلی رو یاد نمیگیریم. اول در واقع اون مهارت بیسیک کوچینگ هست. اگر حالا بخوام یه مثال شبیه پزشکی بزنم که درکش راحت‌تر بشه، مثل یک پزشک عمومی که در واقع میتونه تو همه حیطه‌ها انتخاب کنه که کار کنه، بنابراین اون در واقع بیسشه، مدرک بیسیک کوچینگ که حالا در سطح ابتدایی و پیشرفته هست. و اون از فدراسیون جهانی کوچینگ که در واقع فعلا معتبرترین مرجعیه که در ایران شناخته میشه و در واقع در دنیا شناخته میشه. خب من این مسیر رو گذروندم و بعد از اون دیدم که خب دوست دارم که در حیطه شغلی متمرکز بشم. چرا؟ چون تجربه زیسته خودم بود. اونجا بود که در واقع یک دوره ادوانس بیزنس کوچینگ رو گذروندم، باز هم در واقع در آکادمی ستاره شمال که تحت نظر ICF و فدراسیون جهانی کوچینگ هست. این باز به من کمک کرد که یه مقداری در واقع توی فضای کسب و کاری بیشتر پیش برم. اما اون چیزی که واقعا دلم میخواد بگم که تفاوت کوچینگ با همه اون در واقع استعدادیابی یا هر چیزی هست، انگار که آگاهی از اون نقش کوچ، اون چیزهایی که باورهای هسته‌ای و شما میدونین که در واقع صلاحیت‌های یک کوچ رو میسازه، اینه که من تجربه زیسته تغییر مسیر شغلی رو دارم، اما قرار نیست که اینجا بیستم و تجربه زیستم رو به همه دیکته کنم و یه بلندگو بگیرم دستم که آی جماعت این راهی که من رفتم وحی است و همه بروید. این که من آگاهم به این نقش، این که صلاحیت های کوچینگ چیه، یکی از به نظرم بنیادی ترینش و مهمترینش اینه که قراره که من خودم و مراجعم با فضای ابهام و ندانستن راحت باشیم. این یعنی چی؟ یعنی امروز اومدید پیش من، قرار نیست توی یک جلسه من بگم ببین استعدادات اینه، ویژگیات اینه، برو فلان شغل و فلان شغل به دردت میخونه، برو فردا دنبال کاریابی. این یک مسیره. چرا بهش میگم کوچینگ تغییر مسیر شغلی؟ چون شکل یک سفر میبینمش و این سفره اینجوری نیست که امروز ما در این نقطه بایستیم، همه چیز رو تعیین کنیم و همینجا همین اتفاق بیفته. این سفره چون ما باید راه بیفتیم و آروم آروم و تدریجی این تغییر رو بدیم، اما کوچ قرار با ما چیکار کنه؟ قرار تو این سفر ما رو همراهی کنه، به ما کمک کنه خودمون مسیر خودمون رو پیدا کنیم، با این ابهام راحت باشیم. قرار نیست یک شب همه چیز مشخص بشه، ما قراره با این ندانستن راحت باشیم و در مسیر خودمون رو پیدا کنیم. من به بحث در واقع اساطیر و کهن الگوها بسیار علاقه‌مندم، داشتم ریشه واژه شغل رو در واقع و اون رسالت شغلی رو بررسی می‌کردم چند روز پیش، دیدم از در واقع این واژه ووکیشن از کلمه به نام ووکاسیو در چیز اومده، لاتین اومده، و این داره به ما میگه که یه چیز شبیه دعوت، شبیه یک ندا به سفر، که شما راه بیفتی. و اصلا هدف از شغل چیه؟ جالبه، هدف از شغل اینه که ما خودمون رو بشناسیم، ولی انگار ما موضوع رو گاهی برعکس میبینیم. من اول خودم رو بشناسم، اینجا وایسم چهار تا تست بدم، چهار تا جلسه برم استعدادیابی کنم، مشاوره خودم رو بشناسم، برم شغل ایدئالم رو انتخاب کنم، یه شغله، و حالا برم توش برسم به اون رضایت. یعنی این یک شب دیدن، این عجولانه دیدن مسئله. من میخوام میگم قراره که توی کوچینگ مسئله شغلی برعکس بشه، من قرار راه بیفتم، تجربه کنم، در مسیر خودم رو بشناسم و آروم آروم به آنچه که مناسب منه نزدیک بشم.
دقیقا به همین صورته. من چیزی که خودم تجربهش رو دارم از این قضیه اینه که معمولا اون مشاوره قدیمی سبک تعیین شغل، ما چهار تا تست رو باهاش روبرو میشیم، شما اگر این رو زدی، این رو زدی، این رو زدی، خب شغل مد نظرت این آپشنه و مثلا یکی از این چهار تا شغل رو باید انتخاب بکنی و تمام. ولی خب چیزی که در کوچینگ شاهدش هستیم این گفتگو محوره. حالا درسته که تست های همچنان وجود داره و خیلی هم کمک کننده است.
من میگم که ما اینو زیر سوال نمیبریم، خیلی وقتا داره به ما یه چیزایی رو نشون میده.
من توی یکی از کتابای آلن دوباتن داشتم میخوندم، میگفت اگر موزارت مثلا یکی از این تست های استعدادیابی شرکت میکرد، احتمالاً بهش میگفتن که تو باید بری مثلا توی یک شرکتی با فلان مشخصاتی این کار عادی رو انجام بدی و هیچ وقت شاهکارهایی مثل چیزهایی که الان شاهدش هستیم اتفاق نمیافتاد. و تفاوت کوچینگ میشه گفت که اینه، یعنی گفتگو محور بودن، کشف کردن، قدم به قدم جلو رفتنه. چون خیلی از دوستان هم هستن که از همون ابتدا فکر میکنن که من برم، حالا حتی در زمینه کمک گرفتن از یک کوچ مسیر شغلی، من برم دو جلسه سه جلسه با یک نفر کار بکنم، اون دیگه عصای جادویش رو تکون میده و به من میگه که خب شغل مورد نظر من چیه، الان چی کار باید بکنم. در صورتی که خب همونطور که شما تایید میکنید به عنوان یک حرفه این کار مسیره، قدم به قدم میریم جلو، کم کم میفهمیم که کدوم صدا رو باید بیشتر بهش اعتبار بدیم، کدوم صدا یک هوس زودگذریه که میگذره و میره جلو. در همین راستا میخواستم ازتون بپرسم که ما علایقمون رو چطوری میتونیم کشف کنیم. الان شاید یک نفر از شغلی که الان داره راضی نباشه و به فکر تغییر شغل باشه. اصلا میتونیم یک گام اول بیایم عقب‌تر درباره یک موضوع جامع‌تری صحبت بکنیم. ما کی به تغییر شغل فکر بکنیم؟ چون خیلی از افراد هستن که از مسیر شغلی فعلیشون راضی نیستن، ولی نمیدونن که باید من صبر کنم، اجازه بدم خودش پیشرفت بکنه، یک تغییراتی توی استراتژی هام توی اون مسیر به وجود بیارم، یا نه اصلا کلا مسیر شغلیم رو باید متفاوت پیش ببرم و یک مسیر شغلی دیگر رو انتخاب بکنم. ملاک و معیارهای ما برای این انتخاب ها به چه صورتی؟
دقیقا این شنیدن صدای اون نارضایتیه و بعد پذیرشش به نظرم اولین قدم و شاید حتی مهمترین قدمه. چون برمیگردم به اول صحبتم که گفتم اون نقش هایی که جامعه به ما میده و ما میشیم یه بازیگر حرفه‌ای این نقش ها و انقدر قشنگ این نقش رو زیبا ایفا میکنیم که همه چیز از بیرون عالی به نظر میرسه. من در یک موقعیت شاید حتی خوبم، خیلی وقتا شغل خوبه، موقعیت خوبه، من خیلی مراجعین رو این مدت دیدم، طرف توی شرکت خوبی داره کار میکنه، حقوق استیبل، امنیت مالی، اما احساس نارضایتی از درون داره میگه. اما ما این صدا رو یا نمیشنویم یا اگر میشنویم خفش میکنیم. چرا؟ چون ویترین رو چیدیم، همه چیز از بیرون داره عالی به نظر میرسه و ما نگرانیم که اگر من این صدا رو بشنوم بعدش چی؟ قراره همه این نقش های زیبایی که درست کردم بزنم خرابش کنم. اما باز برمیگردم به همون صدای، اون صدای ته وجود ما داره به ما میگه که من اینجا خوشحال نیستم، من اینجا راضی نیستم، من به اینجا تعلق ندارم. اگر که اون صدا رو بتونیم بشنویم و در وهله بعدی بپذیریمش، یعنی نگران این که خب حالا بعدش چی؟ من دارم با یک ابهامی مواجه میشم، چجوری میخوام پیش ببرم، چجوری پشت پا بزنم به همه این دستاوردهایی که تا اینجا به دست آوردم؟ اینجا یه شجاعتی میخواد و یک تغییر نگاهی میخواد. ابتدای صحبتتون گفتین که خب چجوری این مسیر سخت رو رفتی و بعد من اینو این شکلی نمیبینمش که ما به موفقیت هایی میرسیم و از دستش میدیم میریم سراغ یک مسیر دیگه. همه اینها بخشی از ماست. باز در واقع اسطوره بخوام مثالشو بزنم، در اسطوره سفر قهرمانی باور بر اینه که قهرمان وارد سفر میشه، گنج هایی رو به دست میاره و از سفر برمیگرده اون گنج ها رو در اختیار دیگران قرار میده. منی که امروز اینجا ایستادم، اگر این مسیر طولانی رو رفتم، اینا بخشی از دستاوردهای منه که حالا میتونم اینجا بایستم و راجع به صحبت کنم. اگر من رفتم نمیدونم توی شرکتی کار کردم و هر کسی این تجربه منحصر به فرد در مسیر خودش داره. اگر نگاه کنه که این گذشته چجوری میتونه به عنوان موهبت‌های من، گنج‌های منحصر به فردی که من به دست آوردم و حالا میتونم تو مسیر جدیدم به کار بگیرمش، بتونه این شکلی نگاهش کنه، فکر میکنم این مسیر خیلی در واقع این انتخابه براش راحت‌تر میشه. یه کمی فکر کنم شاید از سوال دور شدم، اگر یه بار یادآوری کنیم ببینیم که چقدر پاسخشو دادم.
چقدر ولی زیبا فرمودید. این بحث این که من از صفر قرار نیست شروع بکنم و از تجربه هامون شروع میکنیم، یعنی هر آن مسیری که من تا الان پیمودم توی ادامه کار هم به دردم میخوره. یعنی حتی اگر برعکس بود، مثلا میگم یه نفر یه رشته دیگه خونده بود و الان میخواست بیاد وارد مثلا فیلد دندان پزشکی بشه، چون یکی از ویژگی های خوب کوچینگ همونطور که گفتید ما قرار نیست مسیری که خودمون رفتیم رو به بقیه حکم کنیم. اتفاقا برای یک نفر ممکنه برعکس این قضیه باشه، اصلا اون ذوق به پزشکی اینقدر زیاد باشه و اون علاقه و مسیری که باید طی بشه درست باشه که ما اصلا بگیم حالا رشته دیگه هم رفتی، شاید تصمیم درست همین باشه. و این قرار نیست از صفر شروع بشه. من هر آن تجربه‌ای که کسب کردم، هر آن چیزی که یاد گرفتم، بار دیگه تو این مسیر به کارم میاد، میتونم استفادهش بکنم. سوالمون درباره این بود که من اگر این زمزمه ی عدم رضایت شغلی رو شنیدم، چجوری بتونم تفکیک بکنم که الان خب تصمیم درست چیه؟ من باید یک استراتژی شغلی جدید داشته باشم، مثلا من از درآمدم راضی نیستم، باید برم یکم رو تکنیکای فروش کار بکنم، بازاریابی یاد بگیرم. یه بحث دیگه اینه که خب نه، شاید من اصلا مسیرم درسته، باید صبوری بکنم، خود مسیر کم کم درست میشه چون هیچ چیزی از اول عالی نیست. یک مسیر سومی وجود داره که نه، من اگر ناراضی هم اصلا شغلم هم شغل درستی برای من نیست و من باید به گزینه تغییر شغل خیلی فکر بکنم. حالا بحث اینه که این صدای نارضایتی رو چجوری بتونیم بهتر تفکیک بکنیم بین این سه تا سناریو.
آره. اینجا شاید باید ببینیم که ناراضیم، اوکی پذیرفتم که الان از چی ناراضیم و واقعا از درونم چی میخوام. باز خیلی وقتها ناراضیم به این دلیل که معیارهایی که بهم دیکته شده رو به دست نیاوردم. خیلی وقتا ناراضیم به این دلیل که شاید به قول شما اون تلاش کافی رو نکردم، اون مهارت کافی رو نکردم. پس باز اینجا میخوام بگم که به هر روشی، به کمک کوچ، به کمک مشاور، رجوع به درون که اگر ناراضیم چی میخوام که ناراضیم، اگر چی به دست بیارم راضی میشم. و در واقع اگر بخوام تصور کنم 5 سال دیگه‌مو، 10 سال دیگه‌مو، اگر تو چه موقعیتی باشم خوشحالم. هرچند که باز اینجا میخوام بگم این تمرین رو خودم بارها انجام میدادم، این چشم انداز 5 سال 10 سال دیگه، خیلی مواظب باشیم که این میتونه خودش یه تله باشه. یعنی یه جایی اون تو اون چشم انداز باز اون معیارها و الگوهایی رو تصور میکنم که دیگران به من دادن. باز اینجا خیلی مهمه که ببینم واقعا این خواسته ها و این انتظارات خواسته درونی منن یا آنچه که دیگران میخوان. مثلا مراجع اومده بود توی جلسه، گفته بود که خب تو مسیر شغلیش داشت پیش میرفت، شغلش رو دوست داشت و به مرور هم داشت پیشرفت میکرد. موضوع اون جلسهش اینجور بود که من دلم میخواد به اون موفقیت بزرگی برسم و خودم رو وقتی تصور میکنم 10 سال دیگه تو یک سالن بسیار بزرگ ایستادم، آدم ها اومدن، همه اومدن که منو ببینن، از من بشنون، منو تشویق کنن. وقتی با هم عمیق شدیم دیدیم که این در واقع آن چیزیست که شاید از والدین بهش دیکته شده، بزرگ شدن، دیده شدن، نیازی که از کودکی شاید تأمین نشده، منو ببینن، منو تشویق کنن. و با اون رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب من حالا چطور میتونم والد خودم باشم؟ این نیاز به دیده شدن، این تشویق شدن، این در واقع دستاوردها رو تیک زدن رو خودم دوباره برای خودم باز تعریف کنم. پس اگر بخوام در واقع جمع بندی کنم، این که اگر ناراضی هستیم از چی ناراضی هستیم، چی میخوایم، ارزشهای ما چیان و معیار رضایت ما اصلا چیه. شاید اینو اگر تعریف کنیم اون وقت میفهمیم که برای رسیدن بهش ما نیاز داریم آیا مسیر رو تغییر بدیم، نیاز داریم تو همین مسیر تلاش بیشتری کنیم یا هرچی.
چقدر این پاسخ قشنگ و جالبی بود و این شفافیت به نظر میرسه کلید حل بسیاری از مشکلات زندگی ماست. چون خیلی از دوستان میان میگن که من حالم بده، من راضی نیستم. خب از چیش راضی نیستی؟ به قول شما چی بشه راضی میشی؟ این سوالی بود که خیلی تکان دهنده است و خیلی کمک میکنه. خب حالا اگر ما وارد این پروسه شدیم که من میخوام شغلم رو تغییر بدم، مثلا من تصمیم گرفتم، فهمیدم که من از این شغل راضی نیستم. چه معیارهایی داره یک شغل مناسب برای من؟ یعنی به چه فاکتورهایی باید توجه بکنم که بگم اوکی، حالا از بین مثلا این 1000 تا گزینه‌ای که دارم، این گزینه خوبی هست یا نه، این شغل خوبی محسوب میشه یا نه؟
اگر بخوام تو این عبارت معیارهای شغل مناسب من یک کلمش رو انتخاب کنم، من اون من رو انتخاب میکنم که وزنه سنگین رو داره. یعنی معیار شغل مناسب چیه؟ معیار زیاد داریم. معیار اگر بخوایم برگردیم به معیار، معیار میشه همونهایی که جامعه همه این سالها به ما داده و ماها رفتیم و به اون معیارها رسیدیم و اونها رو تیک زدیم، اما احساس در واقع خوشحالی و رضایت به ما دست نداده. بنابراین باز باید برگردیم به خودمون و ما یک پیشینه‌ای داریم از ارتباط با خودمون از کودکی تا حالا اگر 20 سالمونه، 30 سالمونه، 40 سالمونه. و شاید باید ببینیم تو این 20 سال، 30 سال، 40 سال فرض کنیم مثلا خودمون رو به عنوان یک در واقع مثلا دوست یا پارتنر در نظر بگیریم، تو این 20 سال، 30 سال ارتباط با خودمون از زمان که خودمون رو شناختیم چیا از خودمون میشناسیم. یعنی با یه نفر ما اگر 5 سال، 10 سال رابطه داریم، احتمالاً می‌دونیم اون چه چیزای خیلی خوشحالش می‌کنه، چه چیزهایی رو واقعا دوست داره، تو چه کارهای خیلی خوبه، معمولا اگر مثلا یه کمکی بخوام تو چه مواردی کمک بخوام بهش مراجعه میکنم، چه کارهایی رو وقتی میره انجام بده غرق در زمان میشه و متوجهش نمیشه. در واقع و اگر بخوام حالا یکم آکادمیک برگردم به در واقع بحث احساس رضایت و خوشحالی، اون چیزی که تحقیقات در واقع علم روانشناسی مثبت نشون میده از بزرگانی مثل دکتر سلیگمن و غیره، در واقع اون احساس شادی و خوشبختی در حالا زمینه شغلی و سایر زمینه‌های زندگی با 3 تا چیز انگار تعریف میشه. یکی اینکه من چقدر احساسات مثبت رو حین اون کار دارم تجربه میکنم که این احساسات مثبت اتفاقا یه بخش زیادیش اصلا در کنترل من نیست و بخش که در کنترل منه بسته به اینه که من چجوری عمل میکنم و اقدام میکنم که حالا جزئیاتش در این بحث نمیگنجه. آیتم دوم اینه که من چقدر حالت فلو و غرقگی رو حین اون کار تجربه میکنم. پس شغل مناسب من چیه؟ شغلی نیستش که من میشینم سرش رو زور میزنم تا پاش بایسم و همون در واقع مثالی که در مورد خودم زدم، هرچی ازش دورتر میشم کمتر دلم میخواد بهش برگردم. اون شغلی احتمالا وقتی درگیرشم، درگیر اون نوع فعالیت هستم، احساس میکنم که واقعا گذر زمان رو متوجه نمیشم. و سومی که از همه مهمتره بحث معناست. زندگی با معنا در تمام تحقیقات علمی و حالا غیر علمی نشون داده شده که مهمترین موضوع برای احساس رضایته. اینکه چه کاری برای من معنا داره. برای من حدیث این کمک کردن به دیگران برای حال بهتر. خیلی وقتا به من میگفتن خب میخوای به دیگران کمک کنی، وقتی که مثلا دندوناش رو ارتودنسی میکنی کمک میکنی دیگه طرف زیباتر میشه، ولی اون چیزی که به من حال خوب میداد کمک کردن برای روان بهتر، برای احساس بهتر. پس چی به من معنا میده؟ این معنای بیرونی ممکنه آره این باشه که کسی ظاهر زیباتری هم داره، اثر بخش و اثرگذار مهمه، اما اون چیزی که به من معنا میده چیز دیگه ایه. پس اگر بخوام 3 تا معیار رو بگم، این 3 تا رو در واقع ذکر میکنم و در واقع باز یک تحقیق بسیار مهمه دیگه که دلم خواد اشاره کنم از دکتر مک‌گونیکاله که ازشون پرسیدن که در واقع اگر بخوایم شغل رو انتخاب کنیم بین اینکه اون شغل برای ما سخت و در واقع استرس‌زا باشه یا نباشه، این رو چقدر مد نظر قرار بدیم، پاسخشون بود که چیزی که ما به طور قطع میدونیم اینه که برای سلامتی ما حتی بهتره که ما شغلی رو انتخاب کنیم که به ما معنا میده و برای اینکه توش موفق باشیم، اول در واقع اون کاری که به ما معنا میده رو انجام بدیم و دوم باور داشته باشیم که ما از پس استرس ها و سختی مسیر اون شغل برمیه.
بسیار عمالی، ممنونم از این پاسخ جامع و قشنگتون. و چقدر زیبا فرمودید که ما این بحث کمک کردن که فقط جون آدم ها رو نجات دادن نیست. چون من خاطرم از همون موقع که من داشتم واسه دانشگاه هم انتخاب رشته میکردم، حالا برای دوستانی که نمیدونن، من خودم دانش آموخته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستم. اون زمانی که داشتیم انتخاب رشته میکردیم همه میگفتن برید به سمت پزشکی، کارهای مهمتری انگار انجام میدید، جون آدمها رو نجات میدید. در صورتی که من الان که یکم بالغتر شدم نسبت به اون زمان، خیلی راحت میتونم بگم اون کسی که یک ساختمون خوب هم میسازه داره به آدمها کمک میکنه. روانشناس کمک میکنه، کوچ کمک میکنه، اون کسی که یک موزیک خوب هم تولید میکنه لحظات شادی و غم افراد رو با ارزشتر میکنه، قشنگتر میتونه نمود پیدا بکنه و خیلی ارزشمنده همه اینها. کمک کردن فقط یک پروسیجر جراحی و بهتر کردن حال مردم و از مرگ نجات دادنشون نیست، خیلی از چیزهای دیگه هم میتونه به همین جهت کمک کننده باشه و خیلی هم عالی. سوال بعدی که ممکنه ذهن خیلی از افراد رو درگیر کرده باشه اینه که من استعدادم در چیه؟ چون ما میدونیم یکی از فاکتورها علاوه بر علاقه اینه که من توانایی اون کار رو هم داشته باشم دیگه. من خودم چون جلساتی از این بابت با مراجعین داشتم که گیج میشن یکم، میگن خب من به این علاقه دارم، به اون علاقه دارم، به اینم علاقه دارم، ولی نمیدونم الان کدومو باید انجام بدم. چون ما اکثرا در مورد چیزهایی که هنوز استارتشون نزدیم یک ذوقی داریم، عاشق اینیم که پرونده های جدید باز کنیم. مثلا یه کیسی بود، داشتیم انتخاب رشته میکردیم و خیلی نگاه این بود که خب من چرا نرم مثلا رشته ریاضی، اولا دید تجربی بود، چرا من نرم مثلا کامپیوتر رو انتخاب بکنم، جزو رشته هایی که میشه بدون کنکور هم انتخابش کرد، و میرم اونجا یاد میگیرم، مسیرشم خوب، مهاجرت میکنم. و خب یکم گنگ واسه آدم، آدم میگه بله شایدم واقعا من اگر برم این کارو انجام بدم علاقه داشته باشم. یکی این که ما چجوری اصلا علاقه رو از اون هوس تشخیص بدیم، حالا اینو بریم جلو بعد در مورد این صحبت بکنیم که اصلا استعداد رو چجوری کشف کنیم، اصلا بدونم من به درد این کار میخورم و حالا مهمتر این کار به درد من میخوره یا نه.
در واقع فقط بحث علاقه داشتن نیست، همونطوری که گفتین ما اگر توی کاری علاقه داشته باشیم و تلاش کنیم بله میتونیم به درجات بالاتری برسیم، اما موضوع اینجاست که اگر علاقه رو بذاریم رو اون قسمتی که نقاط قوت و توانمندی ماست، انگار که ما دیگه از صفر شروع نمی‌کنیم، شاید مثلا از 1 تا 10 داریم از 7 تا 8 شروع می‌کنیم این رو رشد دادن. برای این مجموع این فاکتورها که حالا اگر بخوایم مثلا به اصطلاح ایکیگای رجوع کنیم میشه در واقع این 4 تا آیتم که من به چه علاقه دارم که در عین حال توش خیلی خوبم و توانمندم. خب این باز میگم برمیگرده به اون رابطه 20 40 ساله ای که با خودمون داریم و برگردیم ببینیم من چه کارهایی رو خیلی خوب انجام میدادم، یا اگر نمیدونیم میتونیم شروع کنیم از اطرافیانمون بازخورد گرفتن، یا باز کمی از تست ها کمک گرفتن، از کوچ کمک گرفتن، هر چیزی که کمک میکنه که من خودم رو بشناسم، نقاط قوت خودم رو بشناسم و ببینم که در واقع من اگر این علاقه خودم رو بندازم روی کدوم نقطه قوت خودم، چون ما تک بودی که نیستیم، فقط من این کار رو دوست دارم، بندازم روی اون در واقع نقطه قوت خودم، اونجاست که میتونم رشد کنم. و موضوع بعدی اینه که واقعیتش من قرار درآمد هم کسب بکنم، پس خوبه که نگاهی به این موضوع هم داشته باشم که بله مثلا من ممکنه نوازندگی رو بسیار دوست داشته باشم و دلم بخواد یک نوازنده حرفه‌ای بشم، نیازه که ببینم چقدر توانمندیشو دارم، من اصلا 2 تا جلسه کلاس برم ببینم اصلا میتونم شروع کنم تو اون زمینه رشد کردن، هیچ در واقع اون حالا به قول شما استعدادی هست که به من کمک بکنه پیش برم، و بعد که چقدر میتونم از این راه درآمد داشته باشم و چطور میتونم درآمد داشته باشم. اینجاها دیگه یه باوری هم که در واقع خودم دارم اینه که وقتی انگار کم کم تو مسیر قرار میگیریم درها هم باز میشه، یعنی واقعیتش من خودم صرفا نگاه به این که خب برم تو کدوم مسیر که پول سازه، آدم میره پول هم به دست میاد، اما باز میگم میخوام برگردیم به تحقیقات علمی، نشون داده که پول و درآمد اونجایی که نیازهای اولیه ما رو برطرف میکنه، ما از فقر مطلق میایم یه پله بالاتر، ما رو خوشحال میکنه، ولی بعد از اون تأثیر آنچنانی روی شادی نداشته. بنابراین همه اینها رو در کنار هم دیدن میتونه به ما کمک بکنه که در واقع اون انتخاب رو انجام بدیم. مثلا در مورد کامپیوتر که شما گفتین، اگر فردی که خب خیلی توانمندی هاش در زمینه آیتی نیست، یهو مثلا پریدن توی اون شاخه ممکنه علاقمند باشه که یک مهندس کامپیوتر باشه، ولی مسیر براش سخت بشه، نشدنی نیست، اما انگار اون نقطه طلایی اون فرد نیست.
خیلی وقتا ما تصویری که نسبت به مشاغل داریم یه رویایی که انگار بهمون فروخته شده واقعا. من این رو خطاب به دانشجویان و حالا افرادی که کلن خیلی میل به پزشکی دارن، یعنی حتی سالیان سال گذشته میگن، مثلا مورد داشتیم که یک سال مونده به فارغ التحصیلی از دانشگاه توی یک رشته دیگه، میگه خوبه من برگردم برم یه کنکور دیگه بدم بشینم پزشکی بخونم. حالا جدا از اینکه این مسیر چقدر سخته اصلا شدنی باشه یا نه، ما میگیم فرض کنیم این فرد زد بیرون خوند و موفق شد وارد این رشته پزشکی بشه، من به دوستان میگم کاری که تا امروز چیزی شبیهش رو انجام ندادید، نمیتونید بگید من اینقدر بهش علاقه دارم، عاشق این کارم و استعداد من در این کاره. از کجا فهمیدید؟ از دیدن فیلم‌های پزشکی که همه دنبال هم میدون، همه خوشتیپن، جذابن. و از اینجا من فهمیدم که خب پس پزشکی این شکلیه. یه روز باید وارد بیمارستان بشیم ببینیم که پزشکا دقیقاً چی تجربه میکنن. و خیلی وقتا هم میگه مهم نیست من وارد این کار بشم، پولش که خب خدا رو شکر در میاد، من صبح تا شب صدمو میذارم، اذیت میشم، مهم نیست. در صورتی که ما با این شغل قرار زندگی بکنیم، حتی ساعاتی که ما سر شغلمون هم نیستیم داریم استراحت میکنیم تو خونه، شغلمون با ما همراهه. و اینجوری نیست که من حالا 7-8 ساعت میرم یه کاری میکنم، خدا رو شکر که پولی در میاد و میره جلو. و من این رو خیلی همیشه تاکید دارم، متاسفانه ما اغلب باورهایی که در این زمینه داریم نشأت گرفته از پدر مادر هاست. و پدر مادر هایی که حتی یک بازه آشنا شدن خودشون با همدیگر رو هم بر حسب علاقه نمیدونستن، دیگه شغل رو که اصلا بر اساس علاقه نمیدونن. ببین تو میری انجامش میدی، درست میشه دیگه، پولش در بیاد، با پولش میری اون کارهایی که دوست داری رو انجام میدی. حالا اگر توضیحی در این موردم دارید لطفا بفرمایید که شفاف سازی باشه.
علاقه کسی انگار دوره ما بد بود، یعنی میدونی اصلا چیز رو دوست داشتن به نوعی هوس بود. یعنی چی که برم دنبال علاقه، حالا این علاقه یا رابطه باشه یا شغل باشه. و در مورد شغل یافتن خیلی جالبه، دقیقا ما اگر زمان خوابمون رو بذاریم کنار، تقریبا بیشتر از نیمی از عمرمون رو داریم صرف شغلمون میکنیم. و اون شغله فقط کاری نیست که ما انجامش میدیم بعد میریم دنبال فعالیت ها، داره هویت ما رو شکل میده، داره میدونید بخش زیادی از زندگی ما رو میسازه و داره معنای زندگی ما رو شکل میده. بنابراین خیلی مهمه که ما داریم چی کار انجام میدیم. و دقیقا اون علاقه و اون نقشه که به ما داده شده، اون رویایی که به ما داده شده، این در واقع جسته که به ما داده شده، نقش آقای دکتر، نقش خانم دکتر، نقش آدم پولدار، نقش آدم موفق، ما خیلی وقتها دقیقا انگار که اون تصویره به ما فروخته شده و ما تمام اون تلاش میکنیم که اون تصویره رو در واقع بازسازی کنیم، در حالی که وقتی میرسیم بهش میبینیم که نه، واقعا این اون چیزی نبوده که منو خوشحال کنه. و به قول یونگ ما در نیمه دوم زندگیمون متوجه میشیم که انگار اون دستاوردهایی که به دست آوردیم بخش زیادیش مال ما نیست. و در واقع این جمله رو دوستانم از جوزف کمپل بگم که مردم سالها نردبان موفقیت رو به دیواری تکیه میدن و ازش بالا میرن تا سرانجام نیمه دوم زندگی متوجه بشن که به دیوار اشتباهی نردبونش رو تکیه دادن. پس مهمه که اگر میخوای موفقیت کسب کنیم، درآمد کسب کنیم، هر چیزی دستاوردی به دست بیاریم، ببینیم این نردبان موفقیت رو داریم رو کدوم دیوار تکیه میدیم.
خب خانم دکتر، اگر موافق باشید یکم دیدمون رو بیزینسی تر هم بکنیم. تا اینجا درباره علاقه مفصل صحبت کردیم، درباره استعدادیابی به نسبت صحبت کردیم. حالا من از کجا بدونم که اصلا چه شغلی بازار کار داره برای من؟ چون ما میدونیم یکی از فاکتورهایی که خیلی مهمه اینه که من وارد چه مسیری بشم. من اگر وارد مسیر غلط بشم، هر چقدر هم تلاش بکنم، در نهایت قرار نیست اون اتفاقی که باید بیفته. اصلا آیا واقعا چیزی به عنوان اینکه بازار یک کاری خوبه، بازار یک کاری بده وجود داره، یا بیشتر یک افسانه عمومیه که گفته میشه؟ با این قضیه باید چیکار بکنیم؟
نمیخوام بگم افسانه است، به هر حال وجود داره، یه سری مشاغل درآمدهای بیشتری دارن، یه سری مشاغل درآمدهای کمتری دارن، اما ما مثالهای نقضش همیشه هست. و چیزی که دوست دارم در مورد این بگم اینه که اول نگاهمون رو نیاز باز کنیم. الان واقعا داریم تو دوره زندگی میکنیم که دیگه لیست کارهایی که میشه ازشون کسب درآمد کرد اصلا مثل زمان ما که انتخاب رشته میکردیم محدود به 3-4 شغل مشخص نیست. یعنی مشاغل و حرفه هایی هستن که میشه به راحتی ازشون کسب درآمد کرد، حتی بیشتر از شغل هایی که در واقع ما به صورت رایج میشناسیم. فقط کافیه که ما در واقع نگاهمون رو باز کنیم. خیلی وقتا اصلا اسامی مشخصی برای این شغل‌ها نداریم. من چیزی که حالا خودم خیلی وقتا توجه هم رو جلب میکنه، یه زمانی تو دوره ما آرایشگر شدن مثلا خیلی مورد پسند نبود، یا مثلا اون شاید جایگاه اجتماعی رو نداشت. این به معنی نیست که بگم الان همه برن آرایشگر بشن، اما میخوام بگم زمونه تغییر کرده. الان ما حداقل من توی شهر راه میرم میبینم خیلی از در واقع مکانهای جذاب زیبا مرتبط به آرایشگرها، مرتبط با املاک ها، و خیلی از شغلهایی که اصلا شاید مکان فیزیکی ندارن دارن به صورت آنلاین کار میکنن، خیلی از در واقع محدودیت ها رو ندارن، اصلا عناوین شغلیشون من خیلی وقتا نگاه میکنم برای من جالبه و شاید اصلا نشیده باشم، ولی آدم ها دارن تو اون حوزه کسب درآمد میکنن. پس تحقیق بازار، آره، چیز در واقع افسانه ای نیست، این یک واقعیت. ما باید چشم هامون رو روی واقعیت موجود جامعه هم باز کنیم، اما چیزی که میخوام بیشتر از اون ببینیم در واقع این جمله است که ما خیلی وقتها اون تنش‌ها و فشارهایی رو متحمل میشیم که ناشی از نیازهایی که به خاطر اون در واقع ایفای نقش‌های تکراری که گفتم به ما القا میشه. این در واقع نیازها چیه؟ خیلی وقتا من برای اینکه نقش آدم موفق رو ایفا کنم، نقش آدم پولدار رو ایفا کنم، نیاز دارم به اینکه مثلا خونه ای رو داشته باشم، ماشینی رو داشته باشم، لباسی رو داشته باشم. حالا اینجا باید بایستم با خودم ببینم که آیا واقعا این داشتنه داره به من احساس خوشحالی بیشتری میده؟ آیا این درآمد بیشتر داشتنه داره به من احساس رضایت بیشتری میده یا داره کمک میکنه من نقشه رو ایفا کنم؟ خیلی وقتها ما اتفاقا احساس رضایت، احساس شادیمون رو قربانی میکنیم برای اینکه اون چیزهایی رو به دست بیاریم که نقشمون رو قشنگتر ایفا کنیم. و میگم باز اینها همش شاید سلیقه شخصی نباشه، همش تحقیقات علمیه که داره به ما نشون میده ما از یه جایی به بعد افزایش درآمدمون باعث افزایش شادیمون نمیشه. یک در واقع تحقیق بسیار جالبی رو همه خانم دکتر مکانیکال انجام دادن که دو تا گروه بررسی کردن. یک گروهی که حدود میلیون ها دلار رو توی یک قرعه کشی برنده شدن و دسته دومی که از کمر به پایین فلج شدن و اومدن بررسی کردن. حالا فرض کنید که بعد از یک سال وقتی این دسته رو بررسی کردن میزان شادی و خوشحالی این افراد چگونه میتونست باشه؟ احتمالاً تصورمون اینه که خب اونا که از کمر به پایین فلج شدن اوضاع بسیار وخیم و نامناسبی داشته باشن و اون گروهی که در واقع لاتاری رو بردن خیلی خوشحال. اما نتایج نشون داد که میزان شادی این دو تا دسته یک سال بعد از این اتفاق هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته. و این نشون میده که مغز ما، میخوام به اینجا برسم، که مغز ما یک سری شبیه سازهایی داره که اثر یک سری عواملی رو بر رضایت ما، بر شادی ما بررسی میکنه و به ما نشون میده و اون در واقع اوور استیمیت میکنه. یعنی به ما این رو نشون میده که مثلا من اگر فلان دستاورد رو داشته باشم، اگر فلان درآمد رو داشته باشم چقدر خوشحالم. خیلی وقت تجربه کردم دیگه، اگر دکترا بگیرم چقدر خوشحالم، اگر اون درآمد رو به دست بیارم چقدر خوشحالم، اگر تو بازار مالی اینجوری بشه چقدر خوشحالم. اما وقتی میرسیم بهش میبینیم که نه، واقعا تاثیر این عوامل اونقدر زیاد نبوده. بنابراین میخوام بگم که بله، بازار کار رو نیاز بررسی کنیم، اما اگر توی نقطه قوت خودمون قرار بگیریم، به قول یونگ وقتی ما اون مهارت و تخصص لازم برای کاری که مناسب ماست و برای ما معنا داره به دست میاریم، انگار که بازار کار لازم برای ما فراهم میشه. میگم اینها همش در واقع جملاتی از روانشناسان و تحقیقات علمی، اینها سلیقه شخصی من نیست. سخت اینها رو زیست کردن. من خودم شاید در تمرینشم واقعا آدم با چالش‌هاش مواجه میشه، اما این به قول این همزمانی‌های با معنا برای ما اتفاق میفته. وقتی در مسیر قرار میگیریم درها باز میشه. پس تحقیقات رو میکنیم، دیتاها رو بررسی میکنیم، اما در نهایت اون چیزی که راهنمای ماست همون معناست.
دقیقاً، چون ما زمانی که داریم انتخاب شغل میکنیم و علاقه و استعداد رو بررسی میکنیم، حداقل در دنیای امروز اینطوریه که به یک تک شغل نمیرسیم که حالا باید این کارو انجام بدیم من برام ببینم بازار کار این چجوریه. نه، ما میرسیم به یک مجموعه فعالیت هایی که حالا در مشاغل مختلف انجام میشه. من تو این کار خوبم و به این کار علاقه دارم، حالا میبینم که این رو چجوری میتونم ترندیک پلیش بکنم، یعنی تو بازار ترندها و بر اساس اینکه چه چیزی بیشتر رو بورسه وارد اون کار به اون صورت بشم. یعنی بیشتر نحوه اجرا رو متفاوت میکنه به نظر من ده. نه اینکه حالا من کلا این کار رو انجام بدم یا نه. مگر نه الان فرایند مشاوره، روانشناسی، کوچینگ و غیره از قدیم الایام همیشه بوده، ولی خب الان با اومدن ساختار آنلاین یکم تولید محتوا بهش اضافه شده، یک آپشن های اضافه کرده بهش که خب کسی که مثلا تولید محتوا در حیطه سلامت روان رو دوست داره میتونه خب به سمت این مشاغل سوق پیدا بکنه.
حالا یه سوال طوری که گفتین اینم تکمیل کنم، عذر میخوام، که واقعا این متغیره. یعنی اگر ما بخوایم وایستیم روی یک چیزی، در واقع الان تحقیقات نشون داده عمر مشاغل توی این دوره زمانه بین 6 ماه تا 2 ساله. یعنی این اجایل بودن، چابک بودنه که من اگر بخوام روی یک بازار کاری تحقیق بکنم بله بسیار خوب، اما تمام توانم رو بذارم اونجا و صرفا به خاطر اینکه اینجا بازار کارش مناسبه من در واقع خودم رو فقط توی اون هیته پرورش بدم، ممکنه در مدت زمان کوتاه اینها تغییر کنه. همینطوری که میگم میبینیم از زمان ما تا الان چقدر تغییر کرده و این تغییرها از این به بعد بسیار پرسرعت‌تر و بیشتر هم قراره اتفاق بیفته. پس در این حال که انگار نگاه میکنیم به بازار مالی، اما انتخابه قراره که از درون به بیرون اتفاق بیفته. اگر باز همون مثالی که تخم مرغ از درون به بیرون بشکنه رشد اتفاق میفته، اما اگر از بیرون به درون در واقع
هیچ اتفاقی به وجود نمی. خیلی ممنونم ازتون. یه موضوعی که من به نظرم لازمه حتما بهش اشاره بکنیم اینه که طرز فکر رشد داشتن. ما زمانی که از طرز فکر رشد صحبت میکنیم یعنی اینکه اگر اتفاقی نیفتاده اون نتایجی که من میخوام به دست نیومده هنوز رقم نخورده. من وقتی شکست میخورم چجوری به این شکست ها نگاه میکنم؟ خیلی ها یک افسانه استعدادی رو باور کردن که مثلا من در یک شغلی خیلی مستعدم. بله، همه ما در زمینه های مستعدتر از بقیه این و به نظر میرسه استعداد هم سرعت پیشرفت ما رو تعیین میکنه. یعنی اگر من مستعدم در این زمینه سرعت یادگیریم بیشتره، یکم سریعتر پیش میرم. ولی دیگه اینجوری هم نیست که من اگر مثلا اون شغلی که توش مستعدم رو انتخاب بکنم واقعا راحت قراره پیش بره. یعنی نشونه ها به من نشون میدن که من واقعا تو این زمینه مستعدم و همه چیز قراره واسم عالی پیش بره. ما زمانی که این قفل استعداد رو در ذهنمون بشکنیم یکم باورهامون نسبت به این قضیه متفاوت میشه. دیگه اینقدر ایدئال گرایی نمی کنیم که من دنبال اینم که بفهمم تو چی از همه بیشتر استعداد دارم. واقعا نمیشه گفت، شاید هیچی. یعنی شاید تو این مشاغلی که الان هست من نتونم بفهمم واقعا تو کدوم از همه بهترم، اما من میفهمم که یک درجه قابل قبولی از توانمندی رو دارم، میتونم تو این پیش برم. حالا شاید قرار نیست بهترین دنیا باشم، ولی انقدری هست که بتونم به اندازه خودم و دو نسل بعدم رو درآمدزایی بکنم و اتفاقا جزو لیدرهای بازار در اون زمینه باشم. حالا یه سوال دیگه، ما الان فهمیدیم که اصلا باید وارد چه شغلی بشیم، همه چیز رو سنجیدیم درجه یک، الان گام بعدی چیه؟ من میخوام استارت بزنم، اصلا یکم گیجم، نمیدونم برم مثلا یه دوره آموزشی شرکت بکنم، برم یه جا کارآموزی بکنم، اصلا استعفا بدم از اون حالا شغل یا رشته یا دانشگاه، حالا هر حیطه‌ای که هستم، اصلا گام بعدیم چیه؟ یه دفعه بزنم پله پشت سرم رو خراب بکنم که راهی جز موفقیت نداشته باشم؟ یک صحبتی بود از آقای آرنولد، یه همچین صحبتی کرده بود، میگفت پلن بی واسه ضعیفاست. یعنی ما جایی پلن بی تعیین میکنیم که ته دلمون یک باوری به این که اگر نشد هم میذاریم، باید این اگر نشد ها رو بذاریم کنار و محکم بچسبیم به اون تک مسیر و دیگه بالاخره یک اتفاقی میفته. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، الان گام اول چیه؟ من فهمیدم که احتمالا این شغل واسه مناسب تره، چجوری باید واردش بشم؟
اول اینکه من این احتمالاتون رو خیلی دوست دارم، چون همینطوری که گفتی اینها درباره علاقه واقعا افسانه است که من علاقه رو یهو کشف میکنم، یا خیلی ها میگن علاقه رو باید از جوونی کشف کرد، الان من توی این سن متوجه نشدم علاقه من چیه، یا اگر علاقه رو کشف کنم مسیر از این به بعد دیگه مسیر گل و بلبلی خواهد بود. در واقع اینها نیست، اما اگر حدودا متوجه شدم که به چه سمتی گرایش دارم، این جمله که گفتین خیلی میتونه درست باشه، اما من میخوام بگم که پلن بی برای ضعیف هاست اشکال نداره. اصلا من آدم ضعیفی هستم، حالا باید چیکار کنم؟ ببینید، باز شناخت درست از خودم، اگر من الان ضعیفم، اگر تاب و توان یک تغییر ناگهانی ندارم و خودم رو بندازم توش بسیار آسیب میبینم، پس برای من مناسب نیست. پس اینکه پلای پشت سرم خراب بکنم یا نه بستگی به این داره که من الان تو چه موقعیتی هستم. آیا این پلهای پشت سر من داره به من یه تکیه گاهی میده که من با اطمینان خاطر بیشتری جلو برم، یا داره مثل یه قل و زنجیر منو نگه میداره تو نقطه امنم؟ یکی از این شبها که در واقع لایو داشتیم از تجربه دوستان میشنیدیم، سحر صادقی عزیز نکته جالبی گفت، اگر اون نقطه امنه داره شما رو یه جوری نگه میداره اما صبح با انگیزه بیدارتون نمیکنه، بدونید باید رهاش کنید. خب یه جای نقطه امنه من اینطوریه، من یه جای امن و ثابتی موندم، ازش هم بیرون نمیام، تغییری اتفاق نمیفته. اما یه جای نه، مثلا مثل شما، این من این مسیره رو دارم، در کنارش دارم خودم رو رشد میدم و یه جایی میبینم که حالا برای من نقطه این پا اون پا کردنه که پامو گذاشتم رو این سنگ، آماده ام پای بعدی رو بردارم. پس اینها همه با شناخت درست از خودم اتفاق میفته. شاید من اگر من در واقع دوست صمیمی داشتم که ما تمام دوران دبیرستان رو با هم جلو اومدیم، اون پایان 22 سالگی زمانی که در مثلا سال 4 دانشگاه بود تصمیم میگیره انصراف بده، کلن مسیر قبلی رو رها کنه، بره تو مسیری که فکر میکنه براش مناسبه و الان در جایگاهی که از خیلی خوشحاله، اما برای من اون زمان مناسبی نبوده و من در واقع باز هم تغییر از درون، من توی این سن به اون موقعیتی رسیدم که احساس راحتی و امنیت کنم که این تغییر رو انجام بدم. اما تجربه کردنه. اگر من به مسیری احساس گرایش میکنم، کوچکترین در دسترس ترین تجربه های راجع به اون رو داشته باشم. میگم مثلا خود من اول وسط کتاب خوندم راجع به کوچینگ، چقدر مباحثش برای من جذابه، حالا برم ثبت نام کنم، کوتاه ترین دوره در دسترس، یه دوره 3 ماهه در واقع بیسیک کوچینگ بود، برم اونجا. خب من اونجا میفهمم وقتی توی محیط قرار میگیرم، میبینم این مال منه یا نه، باز به زور دارم خودمو میکشونم و تهش باز انگار که اون احساس نارضایتی داره میاد. قدم به قدم مسیر شکل میگیره. واقعا ما این نقطه که ایستادیم همینجا وایسیم، هیچ چیزی به ما وحی نمیشه.
چقدر قشنگ گفتید که اصلا من ضعیفم. خب من قطعا ضعیفم وقتی وارد یک شغل جدید میشم. من که از اول قرار نیست که برم بترکونم همه چیز عالی پیش بره، که من همیشه وقتی یک شغل یک مسیر جدیدی رو میخوام استارت بزنم ضعیفم، و اگر ادای قویه رو در بیارم اتفاقا بدتر ضرر میکنم. چقدر خوبه که احساساتم رو بپذیرم. و خیلی وقتا ما آسیب میبینیم چون یه سری کلیشه رو باور کردیم. یعنی کلیشه اینه که خب تو باید 100% وقتت رو روی یه چیز بذاری. من هم قبول دارم از یه جایی به بعد اگر من میخوام رشد قابل توجهی رو تجربه بکنم باید خیلی متمرکز باشم و هیچ کس هم حرفی درباره این نداره. ولی بحث اینجاست که وقتی من دارم استارت میزنم و هنوز نمیدونم چه خبره، من واقعا باید راستی آزمایی کنم، اصلا ببینم چقدر با خودم چند چندم. میدونید مثل اینه که یه نفر میخواد شروع کنه به یاد گرفتن گیتار، خب بره یه گیتار مثلا 40 میلیونی بخره یا بره یه گیتار مثلا 5-6 میلیونی بخره، یکم تمرین کنه، یکم بره جلو، بعد ببینه چی میشه. یه مسئله دیگه ای هم که بهش اشاره کردید این فرار از ضرر و زیانه. خیلی وقتا ما باید یکم دستمون رو باز کنیم. حالا من اگر مثلا توی این مثالی که گفتم 5 میلیونم ضرر کنم، رفتم یه گیتار خریدم، فهمیدم که من مسیرم این نیست، من اگر این کار رو انجام نمیدادم بعد سالهای سال تجربه میکردم، فکر میکردم که چی کار بکنم، و شاید اون خودش ارزشش چند برابر اون 5 میلیون تومانی بود که من برای این کار دادم. یا مثلا توی مثال شخص شما، من یک دوره کوچینگ 3 ماهه رو گذروندم، حالا من این همه سال اومدم تو رشته دندانپزشکی، حالا 3 ماه ارزشش رو نداره که با خودم تست بکنم چه جوریه و شرایطش رو بسنجم. ممنونم ازتون. و یه سوال
نکته خوبی گفتین، میخوام بگم اینو یادمون نره، ما هزینه تغییر و هزینه مسیری که میخوایم بریم رو باید یه جای وایسیم و بپردازیم. این نمیشه که ما بدون هزینه، به قول مربی من ایمان شفیع میگه ما میخوایم از وسط طوفان رد بشیم در حالی که حتی لباسمون هم یه مقدار گرد و خاک نشه. این نمیشه. واقعا یه جای باید وایسیم، هزینه اون تغییر رو بدیم، اما اینکه حالا چه زمانی بدیم، چقدر بدیم، چه جوری بدیم، آگاهانه انتخاب کردن.
چقدر عالی. و یه سوالی که ممکنه ذهن خیلی ها رو درگیر کرده باشه، ما اکثرا ترس داریم از شروع جدید و میگیم خب من وارد هر فیلدی که بخوام بشم یک سری ابرقدرت هستن که اصلا دنیا رو گرفتن، حالا هم دنیا رو گرفتن، هم ایران رو گرفتن، هم شهر ما رو گرفتن، یعنی هی ریز ریز میشیم، بازی ابرقدرت دیگه پیدا میشه که انگار من در مقابل اون حرفی ندارم. یعنی من خودم رو میذارم جای کلاینت ها و مشتری هایی که مثلا ممکنه در مسیر شغلی آینده من باشن، به این فکر میکنم که خب اون چرا باید منو انتخاب بکنه. یکی هست هم تجربهش از من بیشتره، هم دانشش از من بیشتره، همه چیز تمومتر از منه، چرا باید بیاد پولش و انرژیش رو پای من بذاره و خب من اینجوری وارد یک شغلی بشم که هیچ آینده‌ای نخواهم داشت. شما اینو چجوری تفسیرش میکنید؟
دقیقاً تجربه شخصی خودم هم بود وقتی می‌خواستم تو این فضا وارد بشم. به خصوص ما که مثلا از یک مسیر موفقی میایم، اون معیارهای سختگیرانه بالاست، آدم فکر می‌کنه من شروع کار. و اینو واقعا دوستام یاد کنم از آقای دکتر اناری، اینو تو دوره بیزنس کوچینگش خیلی قشنگ یاد گرفتیم که واقعا همه ما منحصر به فردیم و اثر انگشت خودمون رو داریم و یه عده آدم هستن که با ما ارتباط برقرار میکنن. یعنی یه عده آدم هستن که اگر من در فضای کوچینگ یه آدم تازه وارده، حالا همه اون در واقع مهارت هم در سطح ابتداییه، یه عده آدم هستن که با تون صدای من، با چهره من، با تجربه زیسته من ارتباط برقرار میکنن و همیشه تا ابد اگر من بهترین هم بشم یه عده آدم هستن که هرگز با من ارتباط برقرار نمیکنن. هر کسی رو مثال بزنین، معروف ترین آدم ها، محبوب ترین آدم ها، نمیدونم اگر اعتقاد مذهبی داریم حتی پیامبران دنیا، همیشه یه عده باهاشون مخالف بودن، ولی همیشه هم یه عده هستن که با من ارتباط برقرار میکنن، با در واقع ویژگی های منحصر به فرد من. بنابراین اگر تو همون جایگاهی که هستیم شروع میکنیم کم کم مخاطب های ویژه خودمون رو پیدا کردن، اعتماد کردن، میخوام در واقع برگردم به اون تحقیق علمی که از خانم مکانیکال گفتم، باور کنیم به خودمون که میتونیم از پس سختی های مسیر بر بیاییم و میتونیم این کار رو انجام بدیم و ما یک سری ویژگی منحصر به فرد و توانمندی هایی داریم که در هیچ کس دیگه نیست. این به این معنی نیست که ما از همه بهتریم، به این معنی که ما یک سری ویژگی های متفاوتی داریم که مخاطب ویژه خودمون رو داریم. حتما این اتفاق میفته.
دقیقا همین الان هم نگاه بکنیم، حتی از ابرقدرت ها توی هر حوزه ای، مثلا میگم موبایل،
دقیقا.
یه اپلی هست، یه سامسونگی هست و هر کدوم مخاطب خودشون مخاطب رو دارن. حتی از نظر قیمتی هم نمیشه گفت یکیشون واقعا گرانتر از اون یکیه، با هم دیگه کاملا همرده دارن فعالیت میکنن. یکی میگه من اینو میپسندم و یکی میگه اونو. حالا مخاطب ممکنه بگه نه مثلا، ولی به نظر من واقعا اپل یکم بالاتره. نه، این نظر شخصی ماست. همزمان خیلی‌ها فکر میکنن که من متخصصینی رو میشناسم در زمینه آیتی که میگم من واقعا با سامسونگ ارتباط میگیرم، مثلا اپل رو نمیخوام، و حاضرن صدها میلیون پول بذارن و برن اون سامسونگ آخرین مدل رو بخرن ولی با اپل کاری ندارن. و ما تو هر کدوم از این طیف هم که باشیم انقدر درآمد کسب میکنیم که یک قطب جدی برای خودمون باشیم. من اینو چند روز پیش استوریش هم کردم، فکر میکنم لازمه دوباره هم بگم. ما هر وقت یک مسیر رو استارت میزنیم، مثلا رو به دوربین میگم، ما هر مسیری رو که استارت میزنیم قطعا اولش عملکردمون ضعیفه و در مقابل ابرقدرت ها ضایعیم. یعنی اصلا هیچ حرفی تو این نیست، قطعا این اتفاق میفته. و چرا هرچه زودتر از این مرحله ضایع بودن عبور نکنی؟ یعنی من برم سریع شروع بکنم، مهارت هام رو اضافه بکنم که کم کم این گپ پر بشه. درسته که من میگم که هر کسی صدای خاص خودش رو داره و من مشتریای خاص خودم رو دارم در هر زمینه ای، شما یه نوعی مشتریان خاص خودتون رو دارید، اما این به این معنی نیست که من ضعفم رو پنهان بکنم و بگم که حالا خانم دکتر مش که تخصصشون از من بالاتره، خب نه، یه سری همین بی تخصصی من رو میپسندن. نه، اینها کم کم به مرور زمان خودش رو نشون میده، ولی از بابت تون حرف زدن، اصلا نوع گفتگو، حالا تو کار همین کوچینگ رو بخوایم بررسی بکنیم، افراد واقعا هر کسی خط خودش رو دنبال میکنه. ما همین که به اطرافمون نگاه بکنیم میبینیم در همین فاصله‌ای که ما داشتیم به این افکار میپرداختیم چند نفر استارت دادن یک مسیر جدید رو و الان تبدیل به یک قطب خوبی شدن. یعنی خود ما ازشون خدمات میریم دریافت میکنیم، با اینکه گزینه‌های قدیمی تری ازشون هست، با اینکه گزینه‌هایی هست که شاید ما احساس کنیم خب این هم همون کیفیت رو داره. انتخاب من اینه. مثلا من خودم شخصا توی برندهای مسائل صوتی، سونی واسم اصلا ملاکه. یعنی میخواستم هدفون بخرم، سونی بود، جی بی ال بود، برندهای مختلفی بودن، همه هم کارشون درسته، هر کدومم گرونتر از این چیزی که من خریدم دارن، ارزونتر از اینی هم که من خریدم. انتخاب من اینه، با اینکه میدونم هم لزوما برتر از اون یکی نیست. یعنی همون برند جی بی ال هم یه چیزایی داره که بهتر از سونی، ولی من اهل این کارم. و به نظر میرسه که این در انتخاب مسیر شغلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که شفافتر عمل بکنیم. اگر موضوع دیگه به نظر تون لازمه که دربارش صحبت بکنیم، با کمال میل در خدمتتون هستیم. اگر نه که خب صحبت‌های پایانیتون رو بفرمایید. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون بودیم.
فقط در ادامه در واقع همین صحبتتون می‌خواستم تاکید کنم که ما واقعا برای کامل شدن توی هر کاری، کامل تر شدن، کامل که وجود نداره، هیچ راهی جز همون شروع کردن های ناقصمون نداریم. و اینکه میگیم بله همیشه یه عده مخاطب ما هستن، مخاطب اون ویژگی منحصر به فرد ما هستن، این ویژگی که در واقع پتانسیل ماست که رشد پیدا کنه، اما ناچاریم که با همین وضعیت ناقص شروع کنیم و روز به روز رشد بدیم و بهتر کنیم. بنابراین اگر منتظر این باشیم که پرفکت بشیم و شروع کنیم، قطعا هرگز شروع نخواهیم کرد.
ما زمانی که به اطرافمون نگاه کنیم و ببینیم که من انقدر خوب استارت زدم و قوی شروع کردم، احتمالا دیر شروع کردیم و مدت زمانش یکم قبل تر از اون بوده و یک زمانی رو از دست دادیم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید، از راه دور هم تشریف آورده بودید. باعث افتخار منه که این صحبت رو با همدیگه داشتیم. امیدوارم که همه استفاده کرده باشن. اگر جمله پایانی هست، صحبتی هست، بفرمایید که گفتگو اون رو به سرانجام برسونیم.
امیدوارم که برای همه بهترین اتفاق‌ها و بهترین تصمیم‌ها بیفته.
ممنونم، خیلی لطف کردید. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که در این اپیزود هم با ما همراه بودید. با خانم دکتر مجد درباره انتخاب مسیر شغلی گفتگوی بسیار مفصل و ارزشمندی داشتیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگر دوستانی دارید که میدونید این مبحث میتونه بهشون کمک بکنه، لطفاً با اشتراک گذاری این اپیزود هم به ما کمک بکنید و هم به اون دوستان که بتونن پاسخ سوالاتشون رو دریافت بکنن. اگر به وسیله یوتیوب ما رو دنبال میکنید، لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. از این طریق ما رو حمایت میکنید که بحث‌های بیشتری رو پیش ببریم و گفتگوهای مفصل و ارزشمندی داشته باشیم. و اگر هم در سایر اپلیکیشن ها ما رو دنبال میکنید، لطفاً با دیگران به اشتراک بگذارید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید. تا یک برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.